بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، آرزوی تندرستی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید در این روز چهارشنبه 19 دی ماه سال 1380 خورشیدی و 9 ماه ژانویه سال 2002 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام و همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان کنیم. پیش از شنیدن عنوان‌های تازه خبری، اجازه بدهید ببینیم همکارانم امروز برایتان چه رهاوردی خواهند داشت. ماجرای توقیف یک کشتی حامل جنگ افزار از سوی اسرائیل در دریای سرخ همچنان مورد توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی است. اسرائیل پافشاری می‌کند که کشتی کارین آ از ایران به فلسطین اسلحه قاچاق می‌کرده، اتهامی که دولت خودگردان فلسطین و نیز ایران آن را رد می‌کنند. در این باره و نیز درباره تازه‌ترین تحولات در خاورمیانه گزارش‌هایی خواهیم شنید. اما تنش میان دو قدرت هسته‌ای، هند و پاکستان، همچنان ادامه دارد. در این باره و نیز در زمینه سربرآوردن دوباره جنگ سالاران در افغانستان نیز گزارش‌هایی داریم. اما در ایران، برگزاری دادگاه متهمان ملی مذهبی مورد اعتراض سازمان دیدبان حقوق بشر قرار گرفته است. در همین حال دادگاه انقلاب اسلامی بار دیگر اعضای شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی را احضار کرده است. حشمت الله تبرزدی، دبیر مؤسس این تشکل، در این باره با ما سخن میگوید. باز هم در ایران، در پی مخالفت تهران با انتصاب سفیر جدید بریتانیا، روابط دو کشور به تیرگی میگراید. در این زمینه گفتگویی را خواهیم شنید با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا. مطالب شنیدنی در برنامه امروز فراوان است. از جمله از نمایشگاه تخصصی نرم افزار و چند رسانه‌ها در تهران خواهیم گفت و نیز از تلاش پژوهشگران برای یافتن آخرین یوزپلنگ‌های کویر ایران. اما پیش از این همه نخست خلاصه خبرها را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در حمله مسلحانه 4 تن از افراد حماس به نیروهای اسرائیل، 4 سرباز اسرائیلی کشته شدند. مسئولان نظامی هند و پاکستان طی گفتگوی تلفنی با یکدیگر مذاکره کردند. بر طبق برنامه استقرار نیروهای حافظ صلح و تأمین امنیت کابل، واحدهای نظامی افغان طی 3 روز پایتخت افغانستان را تخلیه می کنند. عده دیگر از مسئولان ارشد طالبان با تحویل دادن سلاح‌هاشان به دولت موقت افغانستان امان نامه گرفتند. به مناسبت 10 سالگرد تأسیس جمهوری قزاقستان، 10,000 زندانی در این کشور آزاد می‌شوند. یاسر عرفات، رئیس حکومت خودگردان فلسطین، اظهارات مسئولان دولت و ارتش اسرائیل را مبنی بر توقیف کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات که از ایران برای فلسطینیان فرستاده شده بود کذب محض خواند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد که نمایندگان مجلس باید بتوانند با آزادی بیان از حرمت و حق مجلس و جامعه دفاع کنند. با و وزیر دارایی آلمان در نخستین روز اقامت خود در ایران راه‌های گسترش مبادلات بازرگانی و آموزش فنی بین آلمان و ایران را با مسئولان ایرانی مورد تبادل نظر قرار داد.
عنوان‌های تازه خبری را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از شبه قاره هند آغاز می‌کنیم. در حالی که تنش میان دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان همچنان ادامه دارد، اما مقام‌های نظامی دو کشور در حال گفتگو با یکدیگرند. شهران تبری گزارش می‌دهد.
علی‌رغم بی‌رغبتی‌های لفظی برای نشستن پای میز مذاکره و گفتگو از طرف هند و پاکستان، این دو قدرت هسته‌ای منطقه جنوب آسیا روز چهارشنبه مقامات وزارت دفاع هند گفتند رؤسای نظامی دو کشور به طور مرتب هر هفته با یکدیگر گفتگو کردند. رؤسای عملیات نظامی هند و پاکستان مکالمات تلفنی هفتگی خود را حفظ کردند و با وجودی که ارتش دو کشور نیروهایش را به پشت مرز مشترک در منطقه کشمیر برده است، آخرین بار روز سه‌شنبه آنها با هم صحبت کردند. قرار این گفتگوی هفتگی تلفنی بین دو کشور در سال 1985 بین دولت وقت راجیو گاندی و ضیاءالحق رئیس جمهور اسبق پاکستان گذاشته شده بود. تحلیلگران مسائل منطقه میگویند حفظ این ارتباط تلفنی حساس در میان تنش موجود یک نشانه امیدبخش برای امکان بحران‌زدایی بین دو کشور است. با این حال روز چهارشنبه سربازهای هند و پاکستان در خط مرزی شمال کشمیر به روی هم آتش گشودند و ساکنان دهکده‌های اطراف مرز شمالی نیز خانه و کاشانه خود را ترک گفتند. این اولین باری است که در قسمت شمال مرز سربازها به روی هم آتش گشودند، در حالی که در قسمت شمال غربی مرز تبادل آتش ادامه داشته است. در همین حال شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل که به هند سفر کرده میگوید اسرائیل از مبارزه هند با تروریسم حمایت میکند. او روز چهارشنبه گفت هند نباید اما به اردوگاه‌های مسلمانان در پاکستان حمله نظامی کند و این اقدام را غیر ضروری و غیر عاقلانه خواند. با وجود این آقای شیمون پرز در پاسخ به سؤال خبرنگاران که پس چرا اسرائیل به سرزمین خودگردان فلسطین حمله نظامی می کند گفت ما این کار را در حالی می کنیم که کس دیگری چنین نمی کند. من فکر می کنم هند هم ترجیح می دهد که جلوی تروریسم را بگیرد و معتقدم ما و هند چاره دیگری غیر از این نداریم. تبادل آتش در مرز شمالی هند و پاکستان در شرایطی است که دولت هند تعهد پاکستان را به سرکوب تندروها ظرف مدتی کوتاه بی اساس خواند و با وجودی که پرزیدنت پرویز مشرف در بیانیه گفته است که تروریسم را محکوم می کند، هند می گوید هنوز نمی تواند تغییری در موضع پاکستان مشاهده کند. هند می افزاید سرکوب تروریست ها و تعهد ژنرال مشرف به انجام آن قدم مثبتی به جلوست، اما کافی نیست. لال کریشنا ادوانی وزیر کشور هند روز چهارشنبه به واشنگتن می رود تا با مقامات ایالات متحده آمریکا ملاقات و گفتگو کند. او همچنین با کولین پاول وزیر امور خارجه این کشور و دیگر مقامات آمریکا دیدار خواهد کرد. سفر او در حالی است که فشارهای بین المللی به هند و پاکستان برای حل اختلافهایشان افزایش می یابد.
شهران تبری و تازه ترین خبرها از تنش میان هند و پاکستان. افغانستان بار دیگر میان جنگ سالاران منطقه‌ای تقسیم شده است. عبدالرشید دوستم در شمال، گل‌آقا در قندهار، اسماعیل خان در هرات و حاجی عبدالقدیر در جلال‌آباد. همه این جنگ سالاران میگویند به حامد کرزی نخست وزیر موقت افغانستان وفادارند و میخواهند در یافتن اسامه بن لادن به آمریکا یاری دهند. اما آنچنان که علیرضا طاهری میگوید نشانه‌های بسیاری در دست است که از چشم دوختن این جنگ سالاران به قدرتیابی هرچه بیشتر حکایت می کند. با فروپاشی حکومت طالبان و در نبود قدرتی مرکزی، افغانستان دچار بی‌قانونی‌های گسترده است که توزیع مواد خوراکی را کند ساخته و جان سربازان آمریکایی را در آن کشور جنگ زده به خطر انداخته است. هفته گذشته یک سرباز آمریکایی در یک شبیخون کشته شد. در دراز مدت حضور جنگ سالاران کهنکار وحدت افغانستان را با خطر روبرو خواهد کرد. تا زمانی که حامد کرزی نخست وزیر موقت نتواند سپاهیان این جنگ سالاران را منحل کند و به روزگار دار و دسته های مسلح پایان دهد، پناهندگان افغان از بازگشت به زادگاهشان وحشت خواهند داشت. کشت خشخاش و تولید تریاک از سر گرفته خواهد شد و جنگ سالاران دور باطل جنگ های داخلی را بار دیگر آغاز خواهند کرد. نشانه‌هایی از احتمال آغاز مجدد جنگ‌های داخلی را در انتقادات تند و تیز والی قندهار از نفوذ ایران در استان‌های زابل، اوروزگان، هلمند و هرات می‌توان دید. خالد پشتون، سخنگوی حاجی گل‌آقا، والی یا استاندار قندهار، امروز مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را به مداخله در امور استان‌های یاد شده افغانستان متهم کرد. خالد پشتون میگوید در استانهای زابل و اوروزگان اوضاع هنوز نگران کننده نیست، اما وضع در استانهای هرات و هلمند بر اثر مداخله ماموران جمهوری اسلامی ناخوشایند است. این انتقاد صریح از ایران بیشتر ریشه در نگرانی والی قندهار از هرچه بیشتر قدرت گرفتن اسماعیل خان والی یا استاندار هرات دارد تا نگرانی از مداخلات احتمالی ایران در افغانستان. بسیاری می‌دانند که اسماعیل خان، تاجیک فارسی زبان معروف به شیر هرات، روابط نزدیکی با ایران دارد. اسماعیل خان که پیش از هجوم طالبان به هرات به صورتی مستقل از حکومت مرکزی در کابل امیر اسماعیل خان خوانده می‌شد، چندان به ایران نزدیک بود که در پی فرار از زندان طالبان به مشهد پناه برد. بر پایه همین نزدیکی تعجبی ندارد که ایران به یاری میهمان دیروز خود و استاندار کنونی به قدرت بازگشته در هرات شتافته باشد. فارسی زبان بودن مردم هرات نیز از شگفتی یاری‌های احتمالی ایران به اسماعیل خان می‌کاهد. همکنون شماری از کارشناسان ایران برای بازسازی هرات در کنار اسماعیل خان جای گرفتند. اما اگر گفته‌های خالد پشتون، سخنگوی حاجی گل‌آقا، استاندار قندهار، درباره سرازیر شدن سیل سلاح‌های ایرانی به هرات درست باشد، شگفتی انگیز خواهد بود. چون جمهوری اسلامی سیاست تسلیح گروه‌های گوناگون افغان را پس از فروپاشی حکومت کمونیستی در کابل بارها و بارها با ناکامی تجربه کرده است. از جنوب و غرب افغانستان که بگذریم، در شمال و شرق نیز با ظهور مجدد جنگ سالاران کهنکار افغان روبرویم. بر ننگرهار، استان حساس هممرز با پاکستان، حاجی عبدالقدیر فرمان می‌راند که عهد بستن او با طالبان و عهد گسستنش با حکومت برهان الدین ربانی در کابل پیش از به قدرت رسیدن طالبان و سپس عهد مجدد بستن او با آقای ربانی، این بار در جبهه متحد شمال و در نتیجه عهد شکستن مجددش با طالبان، هنوز در یاد هاست. دولت حامد کرزی هیچ گونه نظارتی بر فرمان روایی حاجی عبدالقدیر در جلال آباد، مرکز استان ننگرهار، ندارد. یکی از برادران حاجی عبدالقدیر به تازگی متهم شد که در فراری دادن اعضای خانواده جنگجویان شبکه القاعده به پاکستان دست داشته است. در شمال، ژنرال عبدالرشید دوستم بار دیگر در مزار شریف فرمانروای مطلق شده است. این جنگ سالار ازبک بار دیگر با قوانین و مقرراتی که میپسندد عملاً اماراتی مستقل از کابل در شمال برپا کرده است و از ترکیه و ازبکستان آشکارا یاری میگیره. در مرکز افغانستان و کلن در هزارجات نیز شیعان افغان و جنگ سالارانشان نوعی استقلال دارند. و در جنوب هم که از حاجی گل‌آقا، استاندار قندهار، یاد کردیم. حاجی گل‌آقا که به عنوان جنگاوری بی‌رحم مشهور است، بر وفاداریش به دولت حامد کرزی تأکید دارد و در جستجو در پی ملا محمد عمر رهبر طالبان و اسامه بن لادن رهبر القاعده خود را یار و یاور آمریکا می‌داند. اما منتقدانش می‌گویند حاجی گل‌آقا به هیچ کس و هیچ چیز جز قدرت شخصیش وفادار نیست.
علیرضا طاهری و جنگ سالاران افغانستان.
اما در حالی که نخستین گروه از سربازان آلمانی راهی کابل شده است، روز چهارشنبه اعلام شد که قرار است گروهی دیگر از کارشناسان نظامی این کشور که در زمینه سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی تخصص دارند، به کویت بروند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
اولین دسته از نیروهای آلمان برای برقراری صلح در افغانستان فرودگاه شهر کل را به سوی کابل ترک گفت. این گروه 70 نفره مرکب از شهربازان و خدمه امور بهداشتی است که قرار است به دیگر نیروها از کشورهای هلند، دانمارک و اتریش بپیوندند. عمده‌ترین ماموریت این نیروها در این خلاصه شده است که تحت رهبری بریتانیا دولت موقت افغانستان را مورد حمایت قرار داده و راه را برای ورود نیروهای بزرگتر چند ملیتی در 20 روز آینده هموار سازد. در مجموع آلمان با ارسال حدود 1000 سرباز بعد از بریتانیا دومین کشوری است که بیشترین شمار نیروهای خود را به افغانستان گسیل می‌دارد. شمار کل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در افغانستان 4500 تن است. یک مقام تراز اول نظامی آلمان گفته است که نیروهای کشور مطبوعش جامع‌ترین آموزش‌ها را فرا گرفتند. پیوستن سربازان آلمان به جمع نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در افغانستان دو هفته پیش به تصویب مجلس این کشور رسید و سپس اعلام شد که تعداد این نیروها تا 1200 تن افزایش می‌یابد. ولی با این حال رودولف شارپینگ وزیر دفاع آلمان در این باور است که حداکثر 1000 سرباز برای انجام چنین ماموریتی کافی است. همان گونه که گفته شد جمع کل نیروهای حافظ صلح در افغانستان 4500 تن تعیین شده و قرار است فرماندهی این نیروها پس از بریتانیا به ترکیه واگذار شود. رئیس اتحادیه نیروهای مسلح آلمان در گفتگوی اعلام داشت گمان نمی کند که ماموریت نیروهای حافظ صلح در افغانستان ظرف 6 ماه آینده به پایان رسد. او معتقد است که روند صلح در این کشور به زمان بیشتری نیاز دارد و بر 2 سال تاکید کرده است. در حالی که اولین دست از نیروهای مسلح آلمان راهی کابل شده است، روز چهارشنبه اعلام شد که برای مبارزه پیگیر علیه تروریسم جهانی قرار است نیروهای متخصص دیگری نیز راهی کویت شوند. این نیروها که در آغاز شمارشان به 50 تن می‌رسد، در زمینه سلاح‌های اتمی، بیولوژیکی و شیمیایی تخصص دارند. وزارت دفاع آلمان ضمن تایید این خبر از ذکر جزئیات امر خودداری کرد. استقرار این نیروهای کارآمد در کویت با این گمانه‌زنی‌ها پیوند می‌خورد که آمریکا در پیکار خود علیه تروریسم جهانی قصد دارد عراق را پس از افغانستان مورد حمله قرار دهد. از این رو نیروهای ورزیده آلمان که در راستای سلاح‌های شیمیایی، اتمی و بیولوژیکی دست دارند در شبه جزیره عرب استقرار می‌یابند تا در صورت لزوم به یاری نیروهای آمریکا بشتابند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما در همین حال ناجی صبری وزیر خارجه عراق خواستار بهبود روابط بغداد و کویت شده است. وی میگوید در عراق دیگر هیچ اسیر کویتی وجود ندارد. این در حالی است که ده ها تن از شهروندان کشورهای عرب که به جرم همکاری با عراق در کویت زندانی هستند دست به اعتصاب قضا زدند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی.
ناجی صبری وزیر خارجه عراق میگوید بغداد آماده بهبود بخشیدن به روابط خود با کویت است. وزیر خارجه عراق که در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات سخنی گفت، در این حال بر این نکته تاکید ورزید که بغداد همه اسیران کویتی را آزاد ساخته و پرونده اسیران کویتی جنگ 1991 از نظر بغداد کاملا بسته شده است. این در حالی است که کویت میگوید در حال حاضر همچنان صدها کویتی در اسارت عراق به سر میبرد. ناجی صبری افزود بغداد آماده است تا در هر زمان هیئتی از سوی کویت را برای انجام مذاکره در مورد سرنوشت اسیران جنگی مورد استقبال قرار دهد و برای کویت روشن سازد که دیگر هیچ اسیر کویتی در عراق وجود ندارد. اظهارات وزیر خارجه عراق در زمانی ابراز شده است که گروهی از شهروندان کویتی، مصری، سوری و فلسطینی که به اتهام همکاری با عراق در زمان اشغال کویت در سال 1990 در این کشور در زندان به سر می‌برند، دست به اعتصاب قضا زده‌اند. در مطبوعات کویت تعداد این افراد بیش از 200 نفر ذکر شده است. زندانیان مذکور در دادگاه‌هایی که پس از بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت در این کشور تشکیل شد، به زندان از 15 سال تا ابد محکوم شدند. زندانیان مذکور اعلام نکردند تا چه مدتی به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. گزارشگر خبرگزاری خاورمیانه در کویت که با گروهی از این زندانیان دیدار کرده است، در گزارش خود میگوید قرار بود بیشتر این افراد در اواخر ماه سپتامبر از زندان آزاد شوند. اما در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر دولت کویت تصمیم گرفت از آزاد ساختن آنان خودداری ورزد. اعتصاب قضای این زندانیان در کویت در زمانی ادامه می‌یابد که شیخ محمد خالد وزیر کشور کویت در پی دیدار خود با شیخ حمد بن ناصر وزیر کشور قطر اعلام کرد که کویت و قطر به زودی همکاری‌های امنیتی گسترده‌ای را آغاز خواهند کرد. وزیر کشور کویت گفت این همکاری جدا از همکاری‌های امنیتی دو کشور در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود. فریده رهبر، رادیو آزادی.
در پی آرامشی نسبی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، بامداد چهارشنبه 4 تن از نظامیان اسرائیلی در نزدیکی غزه به دست اعضای سازمان حماس به قتل رسیدند. دو فلسطینی شرکت کننده در این عملیات نیز بر اثر تیراندازی متقابل سربازان اسرائیلی کشته شدند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، گزارش می‌دهد.
قتل یک افسر و 3 سرباز نیروهای ویژه اسرائیل به دست اعضای سازمان فلسطینی حماس موج رو به گسترش تازه‌ای در بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل پدید آورده است. 2 تن از اعضای سازمان حماس که یکی از آنان در عین حال در پلیس دریایی دولت فلسطینی عضویت داشته است، سحرگاه امروز چهارشنبه 4 نظامی اسرائیلی را در جنوب اسرائیل، منطقه میان رفاه و قلمرو اسرائیل، به قتل رساندند و خود نیز در اثر تیراندازی متقابل نیروهای اسرائیلی به قتل رسیدند. سازمان حماس با انتشار بیانیه‌ای رسما مسئولیت حمله به نیروهای نظامی اسرائیل را بر عهده گرفته است. این سازمان ماه گذشته اعلام کرده بود که در اجرای دستور یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی هر گونه اقدامات مسلحانه خود را علیه اسرائیل متوقف می‌سازد. هفته گذشته منابع اسرائیلی خبر از آن داده بودند که اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، در دیدار خود با آنتونی زینی، فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه، وی را آگاه ساخته است که بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی خود را برای دست زدن به عملیات مسلحانه تازه علیه اسرائیل آماده می سازند. یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی با انتشار بیانیه ی حمله امروز اعضای حماس را به نیروهای نظامی اسرائیل محکوم کرده است. این در حالی است که مقامات اسرائیلی می گویند یاسر عرفات به تعهدات از پیش اعلام شده خود برای جلوگیری از عملیات به گفته آنان تروریستی علیه اسرائیل عمل نمی کند. رعنان گسین، مشاور اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، در این زمینه می گوید عرفات تعهد کرده بود که اسلحه های غیرقانونی را جمع آوری می کند، اما می بینیم که او 50 تن اسلحه قاچاق می کند. عضویت اعضای حماس در پلیس دریایی دولت عرفات نمی تواند بدون اطلاع وی باشد.
اما ماجرای توقیف کشتی حامل سلاح از سوی اسرائیل همچنان مورد بحث محافل سیاسی و خبری جهان است. اسرائیل میگوید این کشتی حامل جنگ‌افزارهای ارسال شده از ایران برای دولت خودگردان فلسطین بوده، اتهامی که از سوی تهران و نیز فلسطینیان به شدت تکذیب شده است. هر روز که میگذرد ابهام درباره این ماجرا فزونی میگیرد. اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، میگوید کشف سلاح‌های ساخت ایران در این کشتی به روشنی نشان می‌دهد که ایران گرم فعالیت‌هایی است که هدف از آن نابودی اسرائیل است. اما روزنامه جروزالم پست در شماره روز سه‌شنبه خود می‌نویسد حتی ایالات متحده آمریکا هم روایت اسرائیل درباره این کشتی را تایید نکرده است. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد هنوز مشغول بررسی موضوع است و اطلاعی ندارد که کشتی در اجاره چه شخصی بوده و سلاح‌ها را به کدام مقصد حمل می‌کرده است. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، افرایم سنه وزیر حمل و نقل اسرائیل آمریکا را متهم کرده که از بیم اقدام‌های تلافی جویانه اسرائیل علیه فلسطینیان و نیز درگیری دیپلماتیک این کشور با ایران موضوع را چنان که باید جدی نگرفته است. آریل شارون روز سه‌شنبه ایران را مرکز تروریسم جهانی خواند و گفت به زودی مدارکی را منتشر خواهد کرد که مسئولیت دولت خودگردان فلسطینی را در قاچاق اسلحه ثابت می‌کند. در همین حال مؤسسه پژوهشی استراتفورد در آمریکا در تفسیری که روز چهارشنبه منتشر شد آورده است که هرچه از این ماجرا می‌گذرد اعتبار اظهارات اسرائیل بیشتر مورد تردید قرار می‌گیرد. به نوشته این مؤسسه اسرائیل با توقیف کشتی کارینه آ در پی دستاوردی دوگانه بود. نخست آنکه از فشار آمریکا برای نشستن بر سر میز مذاکره با فلسطینیان بکاهد و دوم آنکه با شریک جرم قلمداد کردن ایران این قدرت خلیج فارس را نیز مهار کند. به نوشته روزنامه هاارتس، آریل شارون از توقیف کشتی کارین برای توجیه ادعای خود در تروریست بودن یاسر عرفات و بیمیلی او به برقراری صلح بهره گرفته است. به عقیده تحلیلگران مؤسسه استراتفورد، در حال حاضر بهترین حالت برای اسرائیل این خواهد بود که ماجرا هرچه زودتر به فراموشی سپرده شود. اما روز چهارشنبه شماری از مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل در واشنگتن با مقام‌های آمریکایی در این باره گفتگو کردند. گزارشی از واشنگتن میشنویم از همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی.
از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر، رئیس جمهور آمریکا بارها بر تصمیم خود باز بین بردن شبکه‌های تروریستی در داخل کشور و آنهایی که از خارج آمریکا را هدف می‌گیرند تاکید گذاشته است و روز سه‌شنبه در سخنانی در نیوهمپشایر بار دیگر بر این نکته تاکید گذاشت. گفت آرزو دارد صلح و آرامش برقرار شود، اما افزود
and evil that want to do harm to the American people, I will not relent and I will not tire until we bring them to justice.
تا زمانی که ترور و بدخواهانی که می‌خواهند به مردم آمریکا آسیب برسانند وجود دارند، من آرام نخواهم گرفت و تا سپردن آنها به دست عدالت از پای نخواهم نشست. و ظاهراً در چنین اساسی شماری از کارشناسان امنیتی با پیشبینی اینکه تروریست‌ها بار دیگر به آمریکا حمله خواهند کرد، پیشنهاد کردند بر عملیات شناسایی زمان جنگ و حفاظت از شبکه‌های ماهواره‌ای افزوده شود. این کارشناسان از اعضای واحدی ویژه هستند که بنیاد هریتیج برای بررسی امنیت داخلی آمریکا پس از حملات تروریستی تشکیل داده است و مقامات اطلاعاتی، نظامی و انتظامی سابق را شامل می‌شوند. رئیس مشترک این واحد روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت دولت باید افراد گارد ملی را از وظایف برون مرزی معاف سازد و نیز همکاری‌های امنیتی با مکزیک و کانادا را بهبود بخشد. از 11 سپتامبر توجه مقامات امنیتی بیشتر بر آسمان‌ها بوده است، اما کارشناسان و بنیان هریتیج بر این عقیده هستند که خطر ممکن است از طریق دریاها ناشی شود. در حال حاضر کشتی‌ها باید 96 ساعت پیش از ورود به یک بندر آمریکا قصد خود را اعلام کنند. گزارش بنیاد هریتیج توصیه می‌کند ناخدایان همچنین باید موظف شوند در مورد سرنشینان و نوع محموله‌های کشتی نیز اطلاعات دقیق ارائه دهند.
همایون مجد در واشنگتن گزارش دیگری دارد درباره ملاقات مقام‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل در زمینه کشتی توقیف شده در دریای سرخ که در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما امروز آخرین روز اظهارات سلوبودان میلوسویچ، دیکتاتور پیشین یوگسلاوی، در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی برگزار شد. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور سابق یوگسلاوی سلوبودان میلوسویچ صبح چهارشنبه در آخرین جلسه مقدماتی محاکمه که روز 12 فوریه آینده در شهر لاهه هلند برگزار خواهد شد حضور یافت. میلوسویچ در این دادگاه متهم به نسل‌کشی در کوسوو است و از 21 ژوئن سال گذشته میلادی در زندان شخفنینگن هلند به سر می‌برد. چهارشنبه صبح همچنان چهار جلسه گذشته رئیس جمهور سابق یوگسلاوی که شخصا دفاع از خود را به عهده گرفته بار دیگر بر عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی در بررسی جنایت جنگی در یوگسلاوی سابق تاکید کرد و افزود که او به هیچ وجه قصد ندارد که این دادگاه و رأیان را به رسمیت بنشاند. روز 12 فوریه اسلوبودان میلوشویچ به اتهام کشتار 900 آلبانیای تبار کوزوو و مجبور ساختن 800 هزار نفر دیگر از اهالی ایالات خود مختار به مهاجرت و همچنین شکنجه و تجاوز به صدها زن و مرد آلبانیای تبار مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. دادستان دادگاه لاهه آقای دیره گرینویل چهارشنبه صبح در پایان جلسه مقدماتی اظهار داشت رئیس جمهور سابق یوگسلاوی در رابطه با جنایات مشابهی که در سالهای 92 تا 95 میلادی در بوزنی و کرواسی هم مرتکب شده در دادگاه دیگری به صورت جداگانه مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. قاضی بریتانیایی ریچارد می که ریاست جلسه چهارشنبه صبح رو به عهده داشت از 110 تقاضای شهادتی که دادستانی ارائه داده بود تنها با حضور 90 شاهد در دادگاه 12 فوریه موافقت کرد. به گفته آقای رینویل دادستان دادگاه لاهه بیش از 50 شخصیت سیاسی